عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز. خب بریم بدون فوت وقت وارد کتاب درسی بشیم، دیگه تدریس رو شروع کنیم. فرض کنید کلاس زیست 12 از امروز جلسه اولش توی آموزشگاه ثبت نام کردید و معلم اومده و اشکان هاشمی داره به شما درس میده. کتاب درسیتون رو باز کنید لطفاً و با من بیاین جلو. خب این فصل اول در مورد مولکول های اطلاعاتیه و در مورد دی ان آست بچه ها، یا به اختصار میگن بهش بگیم دنا. میخوایم بریم تاریخچه ای از این علم رو پیدا کنیم که اصلا چطوری دنا پیدا شد و بعد همانندسازیش رو ببینیم چطوریه. فصل قشنگیه و هر سال دو تا سوال کنکور داره. بریم ببینیم داستانش چیه. کتاب درسیتون همون صفحه اول مولکول های اطلاعاتی رو باز کنید، ببینیم اصلا از همون صفحه اولش میتونیم نکته در بیاریم. میگه یکی از پرسش هایی که یافتن جوابی برای آن بیش از 50 سال طول کشید این بود که ژن چیست؟ خب همینجا الان من به شما میگم ژن چیه. ژن بنویس بالاش قسمتی، بالای ژن بنویس قسمتی از مولکول دورشته ایه. دناست که از روی آن رونویسی می شود، یا از روی آن آر ان آ ساخته می شود. این تعریفی برای ژن بر حسب کتاب درسی ما. حالا ما قدیم ها خیلی تعاریف مختلف می گفتیم، ولی الان تو کتاب جدیدترین کتابی که میگن تدریس بشه برای کنکور، این بهترین جواب برای ژن که قسمتی از مولکول دورشته ای دی ان آ است. ببین منم دارم با شما می نویسم روی کتابم، که از روی آن آر ان آ ساخته میشه. حالا ممکنه بعدن از روش پروتئین ساخته بشه از روی اون آر ان آ، یا ساخته نشه. حالا بررسی میکنیم. پاسخ این سوال به ظاهر شاید ساده باشد، ولی برای رسیدن به آن پژوهش‌ها و آزمایش‌های زیادی انجام شد و در حال حاضر هم ادامه دارد. یعنی آزمایش روی ژن خب الان هم ادامه داره. در این فصل مطالب در قالب زنجیره‌ای از آزمایش‌ها توضیح داده میشه. بچه‌ها دقت کنید، خیلی مهمه که یکی یکی اسم دانشمندا و کارهاشو بعد بدونید. هر از گاهی سوال میاد که نتایج آنها آگاهی ما را از ژن و مولکول‌های مرتبط به آن، یعنی دنا، رنا و پروتئین، دی ان آ، آر ان آ و پروتئین بیشتر می‌کنه. آشنا شدن با ساختار این مولکول‌ها مقدمه است برای فهم بهتر فصل‌های دیگر این کتاب. راست میگه. همچنین در کنار این مباحث با ساز و کار مولکولی و چگونگی ذخیره و انتقال ماده وراثتی آشنا میشیم. بریم گفتار یک. نوکلئیک اسیدها. خب میگه هر یک از یاخته های بدن ما ویژگی های مانند شکل و اندازه داره. پس این ویژگی عمومیه که هر یاخته ای شکل و اندازه مشخصی داره. این ویژگی ها تحت فرمان هسته هستند. بچه ها این جمله همواره میتونه دیگه سوال کنکور باشه که شکل و اندازه هر یاخته، یه فلش بزن به هسته، به هسته ربط داره. اینو تو دهم هم بهتون گفته بود. حالا ممکنه بگی آقا گویچه های قرمز بالغ هسته ندارن، سلول آبکش بالغ هسته نداره، پس اونا شکل و اندازش چطوریه؟ اونها بچه‌ها در هنگام ساخت هسته داشته، به خاطر تمایز، مثلا به خاطر جایگیری هموگلوبین ها هسته از بین رفته، یا تو آوند آبکش سلول آبکش گیاهان به خاطر که واکوئل بزرگ بتونه شیره پرورده رو تو خودش جا بده هسته از بین رفته، ولی اولش بوده و شکل و اندازه رو ساخته. پس شکل و اندازه هر سلول به هستش بستگی داره. دستورالعمل‌های هسته در حین تقسیم از یاخته‌ای به یاخته دیگه میره و در حین تولید مثل از نسلی به نسل دیگه میره. این جمله خیلی مهمیه که در اثر تقسیم، مثلا سلول پوست من تقسیم بشه، دستورالعملش فقط به سلول بعدی میرسه، به نسل بعدی من نمیرسه، که این میشه تقسیم میتوز. در کی بچه ها؟ یوکاریوت ها. اما در باکتری ها ما تقسیم میتوز نداریم، اونم ولی باز با تقسیم از یاخته ای حالا به نسل بعدش میرسه. این مهمه که اگر جاندار تک سلولی باشه، تقسیمش قطعا میخواد به نسل بعد برسه. اینو بنویسی که جانداران دو قسمتن. بالای همین صفحه بنویسی جانداران دو قسمت میشن، دو تا فلش بکشید بالا و پایین. اگر تک سلولی باشن مثل باکتری ها، مثل برخی از قارچ ها و برخی از آغازیان، اگر تک سلولی باشن بنویس تو پرانتز مثل باکتری ها، چیزایی که شما باید بلد باشید، مثلا مخمر، قارچ تک سلولی، پارامسی شما باید بلد باشید، آمیب. خب در این صورت جلوش بنویس تقسیم سلول مساویه با به نسل بعد رسیدن، بنویس با من به نسل بعد رسیدن ویژگی ها، چون خودش یه سلول که بیشتر نداره. اما اگر پرسلولی باشه جاندار، قضیه فرق میکنه. حالا برای پرسلولی با دو تا فلش جلوش بکش بالا و پایین، بنویس تقسیم یاخته، جلوش بنویس انتقال به سلول دیگر، انتقال صفت به سلول دیگر یا به یاخته دیگر. اما زیرش بنویس تولید مثل، حالا جلوش بنویس انتقال به نسل دیگر. خب میدونید برای تولید مثل در اغلب جانداران، اونایی که تولید مثل جنسی دارن، تقسیمی میخواییم به نام میوز که بتونه سلولش رو بده به نسل بعد. البته استثناءاتی هم داریم مثل زنبور نر که با میتوز گامت تولید میکنه، ولی به هر حال با تولید مثل ویژگیشو میده به نسل بعد. حالا از همه اینا هم من تست قبل از این QR کدی که دارید گوش میکنید براتون طرح کردم. خب اطلاعات و دستورهای فعالیت‌های یاخته در چه قسمتی از هسته ذخیره شده؟ میدونید که هسته دو تا قشای منفذدار داره، توش یه شیره هسته داره و توی اون شیره هسته پر از کروموزومه، فامتنه. میگه قبلا آموختید سال 11 فصل 6 که فامتنها در هسته قرار دارند و در ساختار آنها دنا و پروتئین شرکت میکنه. یعنی زیرش بنویس فامتن نوکلئو پروتئینیه، نوکلئو پروتئینیه فامتن، که یادتونه مهمترین پروتئینش در یوکاریوت ها هیستون بود، چون وقتی داره میگه هسته صحبت یوکاریوته. خب میگه کدام یک از این دو ماده ذخیره کننده اطلاعات وراثتیه؟ خب پیدا کردن که دی ان ا ذخیره کننده اطلاعات وراثتیه. پاسخ این سوال مشخص شده است، این ماده دی ان ا است. پس بچه‌ها ذخیره کننده اطلاعات وراثتی یعنی دی ان ا تا اینجا، و به عنوان ماده ذخیره کننده اطلاعات وراثتی عمل میکنه. اما بریم سراغ تاریخچه که از کجا به این نکته رسیدن. قبل از اینکه بریم سراغ کتاب، بعضی وقتا لازمه یه اطلاعات عمومی داشته باشید. این بیشتر بدانید این بغل رو ببینید، این آقا رو ببینید، دانشمندی سوئیسی به نام میشر سال 1869 نوکلئیک اسیدا رو کشف کرد. میدونید چی دید؟ دید تو هسته گوچه‌های سفید انسان و اسپرم ماهی یه ترکیبات سفیدی است که اومد اینا رو بررسی کرد، دید خاصیت اسیدی داره و چون تو هسته است بهش گفت نوکلئیک اسید، یعنی اسید هسته‌ای. خب پس این اولین چیزی که این اومد دی ان ا رو پیدا کرد، اما نه ساختارش رو میدونست چیه، نمیدونست که علتش چیه، این کاراییش چیه. ببین نسبت نیتروژن و فسفات در این ترکیبات با نسبت آن در ترکیبات حاصل از بخش‌های دیگه یاخته متفاوت بود، فقط بهش گفت اسید هسته‌ای. خب بریم توی مطلب خودمون. این جمله‌ای که الان می‌خوایم بخونیم خیلی تو تست‌ها کاربرد داره. اطلاعات اولیه در مورد ماده وراثتی از فعالیت‌ها و آزمایش‌های باکتری شناسی به نام گریفیت به دست اومد. ببین اطلاعات اولیه در مورد ماده وراثتی، آقای میشه فقط گفت این یه اسید هسته‌ایه، نمی‌دونست این ماده وراثتیه. پس هر وقت گفت اطلاعات اولیه در مورد ماده وراثتی، ولی اسم دی ان ا نیاورد، اسم دی ان ا بیاره، صحبت گریفیت نیست بچه ها، این یادتون باشه. گریفیت نمیدونست که ماده وراثتی دی ان ا است. اینو تو تستا خیلی خوب دقت کنید. خب او سعی داشت واکسنی برای آنفولانزا تولید کنه. واکسن وسیله پیشگیریه نه درمان، اینو یادتون باشه. بنویسید واکسن وسیله پیشگیریه نه درمان. دنبال درمان آنفولانزا نبود، پیشگیری بود. آنفولانزا بچه یه بیماری ویروسیه، ولی اون زمان فکر میکردن عاملش یه باکتریه به نام استرپتوکوکوس نومونیا. که عامل پنومونی بود یا زاتوریه، ولی اونا فکر میکردن که این عامل بیماری آنفولانزا است و واکسن ضد اون میخواستن پیدا کنن. کنن تو پزشکی استرپتو یعنی رشته ای، کوکوس یعنی کروی، و استرپتوکوکوس یعنی باکتریایی که کروی میان کنار هم قرار میگیرن رشته تشکیل میدن. خب میگه عامل آن زمان تصور میشد عامل این بیماری نوعی باکتری به نام استرپتوکوکوس نومونی است. خیلی خوب دقت کنید لطفا. گریفیت با دو نوع از این باکتری ها آزمایش هایی را روی موش ها انجام داد. بسیار این مطلب مهمه بچه ها. خب دقت کنید، از این نظر میگم این خیلی مهمه که گریفیت توی آزمایشش هم از پروکاریوت استفاده کرد، هم از یوکاریوت، یعنی هم از باکتری استفاده کرد، هم از موش استفاده کرد. اینم تو تستا خیلی کاربرد داره. مثلا بعدی میبینید آزمایش دانشمند بعدی به نام ایوری، اون اصلا از موش استفاده نکرد، فقط از باکتری تو آزمایشگاه استفاده کرد. اینا هم طراحا رو این چیزا حساسن بچه ها. باید فکر نکنید فقط چیزای خیلی مهم سوال میشه، نه اصلا ممکنه همین که بیاد اون جاندار رو که زد به موش نقطه چین، بعد میاد مثلا از باکتری بودنش تو فصلهای دیگه سوال میده، یا مثلا از موش بودن این که میدونید پستان داره میاد توی فصلهای جانوری سوال میده. پس اصلا دیگه به این دیدگاه نباشید که اگر سوالی از گریفیت تو متن سوال اومد فقط داره آزمایشاشو از شما میپرسه یا در مورد دی ان ا میپرسه، نه اصلا ممکنه اون موش بودنش فقط براشون مهم بوده و بیاد از موش و پستانداران در مورد گردش خونش و چه میدونم دفع ادرارش و اینا صحبت کنه از شما. پس باید برای که زیستو بالا بزنید کامل متن کتاب درسی رو بلد باشید. خب میگه نوع بیماری، حالا در مورد اون باکتری زایه داریم صحبت میکنیم، در مورد باکتریه. میگه گریفیت با دو نوع از این باکتری ها آزمایش هایی را روی موش ها انجام داد. این باکتری ها دو نوع بودن، یه نوع بچه ها کپسول دار یا پوشینه دار بودن که کپسول از جنس یک ماده قندیه، پلیساکاریده، و یه نوع پوشینه رو نداشتن، کپسول رو نداشتن. ببینید میگه نوع بیماریزای آن پوشینه دار است که در موشها سبب سینه پهلو میشد، ولی نوع بدون پوشینش موشها رو بیمار نمی کرد. پس یادتون باشه فعلا این رو میدونستن که حالا پوشینه دار عامل سینه پهلوه، بدون پوشینش بیمار نمی کرد، که الان بررسی میکنیم که چطوری از این موضوع اصلا پی بردن. باکتری رو ببینید لطفا، باکتری پوشینه دار، اونجا نوشته 200 نانومتر، یعنی این باکتری از 200 نانومتر بیشتره. وقتی اینجا براتون توی جلوترم دیدید یه همچه علامت هایی زد، یعنی میخواد مقایسه کنه که حالا اون باکتری از 200 نانومتر بزرگتره بچه. خب نتایج و کارهاشو میخواد بگه. توی شکل باشی، اولا بشناسید شکلها رو قشنگ، اون شکل باکتری ها رو بشناسید، اونی که کلوفتره آبی داره یا توی کنکور که سیاسفیده، اونی که قطوره یه لایه دوره اون دایره داره اون یعنی پوشینه. ببین آزمایش اول باکتری های زنده پوشینه دار رو زد به موش، ببین موش ها همه مردن، دارید میبینید اون پایین، هر کی این باکتری اومد تو بدنش مرد. بعد رفتن آزمایش خون گرفتن از این موش مرده یا از شش هاش، دیدن به تو شش و تو خونش وحشتناک تا دلت بخواد باکتری های زنده پوشینه داره. یعنی چی؟ یعنی آقا جان این باکتری ها که رفتن تو بدن موش، موش اومد بر علیه اینا مقاومت کنه نتونست، مرد. این باکتری در بدنشون خیلی زیاد شد، تو خونشون و تو ششون وحشتناک زیاد شد. خب اومد آزمایش دوم انجام داد، تو آزمایش دوم باکتری های فاقد کپسول زنده رو زد به موش، دید هیچ، موش ها زنده موندن، این خیالشون نیست، این دستگاه ایمنی موش باکتری ها رو از بین برد. وقتی هم که آزمایش خون گرفت از این موشا، هیچ باکتری ندید تو خون، نه اینکه باکتری فاقد کپسول دیدا، هیچ باکتری ندید، چون اگه باکتری میدید که بیماریزا بود، دستگاه ایمنی باکتری ها رو از بین برده بود. وقتی اومد فرق بین این دوتا باکتری رو مقایسه کرد تو آزمایش یک و دو، یعنی اگه توی کنکور گفت از نتیجه بعد از آزمایش دو چی فهمید، دقیقاً شماره میذاره براتون، اگر گفت بعد از آزمایش دوم چی فهمید گریفیت، فهمید که پوشینه عامل بیماریه. یعنی از آزمایش دو به بعد، دو به بعد نه، بعد از آزمایش دو گریفیت گفت پوشینه عامل بیماری سینه پهلوه یا ببخشید آنفولانزاه. چون فکر میکردن عامل آنفولانزا باکتری استرپتوکوکوس نومونیا است دیگه، میخواست واکسن زده اون داشته باشه. خب بعدا فهمیدن که این مال سینه پهلوه، چون که الان فرق این دوتا فقط پوشینه داشتن و پوشینه نداشتن بود. اومد یه آزمایش دیگه انجام داد، گفت آقا جان ما میدونیم که هر جاندار، هر سلول 4 نوع ماده عالی اصلی داره. این 4 نوع مولکول زیستی اصلی رو تو سال دهم خوندید، با من بنویسید. قندها یا ساکاریدها، لیپیدها، پروتئینها، نوکلئیک اسیدها. میدونست که این حالت رو داره. آقای گریفیت گفت حتما کار یکی از این 4 تاست و پوشینه از جنس اینه. آقای گریفیت تو ذهنیتش این بود که آقا مگه پوشینه عامل بیماری نیست؟ ما الان فعلا کاری به قند و لیپید و پروتئین نداشته باشیم. گریفیت تو ذهنیتش این بود که مگه کپسول یا پوشینه عامل بیماری نیست؟ خب من میام باکتری ها رو میکشم با گرما. وقتی کشتم میام باکتری کشته رو میزنم به موش. اگر کپسول به تنهایی عامل مرگه، خب تو باکتری کشته شدم کپسولش هست، باکتری مرده ولی کپسولش که هست، یه قندیه که هست. زد به موش تو آزمایش سوم. پس تو آزمایش سوم باکتری تنها آزمایشی بود که باکتری مرده زد. یادت باشه آزمایش سوم تنها آزمایشی بود که باکتری زنده نداشت. باکتریای پوشینه‌دار رو کشت. زد به موش، دید موشا زنده بود. گفت آقا کپسول این کاره نیست، پوشینه این کاره نیست به تنهایی. اگرم باشه باید تو باکتری زنده باشه. اگه همینطور فقط کپسول رو جدا کنی بزنی به موش، موشا نمیمیرن. پس کپسول عامل بیماری نیست. مثلا من بگم سم مار کبرا کشنده است. خب من سم مار کبرا رو توی یک سرنگ میزنم، میزنم به یه فرد. اگه سم مار کبرا کشنده است، باید اون سرنگ و آمپول هم باعث مرگ بشه تو فرد. نه اینکه گاز گرفتن مار مهم باشه. ولی اگر من توی آزمایش سم مار کبرا رو زدم به موش یا به انسان، ببخشید انسان نمرد، این نشون میده که این سم به تنهایی عامل مرگ نبوده، اون گاز گرفتن هم مهمه. حالا بس بریم ببینیم چی. پس تا الان بعد از آزمایش دو گفت باکتری پوشینش عامل مرگه، بعد از آزمایش سه فهمید که آقا نخیر، پوشینه به تنهایی عامل مرگ نیست، باید تو باکتری زنده باشه. اومد آزمایش چهارم انجام داد. بچه آزمایش چهارم جالبه، اومد آزمایش دو و سه رو مخلوط کرد. آزمایش چهارم جمع دو به علاوه سه بچه ها، یعنی باکتری های زنده فاقد پوشینه رو با پوشینه دارهای کشته شده با گرما مخلوط کرد. زد به موش، انتظار داشت که موش نمیره، چون که باکتری زنده فاقد پوشینه دو رو ببینید به تنهایی نکشت، باکتری های کشته شده کپسول دارم به تنهایی نکشت. انگار ما بگیم نون بخوریم نمیمیریم، پنیر بخوریم نمیمیریم. خب نون پنیر حالا میخواییم بخوریم، خب نباید بمیریم دیگه. اومد این دوتا رو زد به موش، انتظارم نداشت که موش بمیره، ولی دید همه موش ها مردن. و وقتی آزمایش خون گرفت از موش های مرده، موش مرده نه، از موش های مرده، دید توی خون و ششون، اینجا مهمه، هم باکتری های زنده فاقد پوشینه وجود داره، هم باکتری های زنده پوشینه دار. آها، پس یاد باشه تو آزمایش یک تو خون چی بود؟ فقط زنده پوشینه دار تو خون موشای مرده. تو آزمایش دو که موشا زنده موندن و آزمایش سه هیچ باکتری تو خون نبود، تو شش هم نبود. تو آزمایش چهار هر دو نوع باکتری به صورت زنده بود. حالا بهتون میگم چرا هر دو نوع بود. خیلی تعجب کرد، گفت برای من قابل قبوله که زنده فاقد پوشینه باشه، چون بالاخره من تو آزمایشم زنده فاقد پوشینه زده بودم و چون موشا مردن نتونستن اونا رو مثل آزمایش دو کامل از بین ببرن، پس یه مقدار مونده و مثل خودش رو ساخته زنده فاقد پوشینه. اما پیش خودش گفت ببخشیدا، من که پوشینه دار مرده زده بودم، پوشینه دار مرده چطور الان شده پوشینه دار زنده؟ یعنی مرده زنده شده؟ معجزه رخ داده؟ گفت این که احمقانه است این حرف. گفت حتما توی اون عصاره، توی اون اون آزمایش سوم که من همه چیزو کشتم، یه ماده در مقابل حرارت مقاوم بوده و باعث شده باکتری زنده، اینجا دقت کنید، باکتری زنده فاقد پوشینه رو بکنه پوشینه دار و این باعث مرگ بشه. یعنی گفت آقا یه ماده وراثتی وجود داره که رفته توی یک جاندار و اونو تغییر شکل داده. گفت ماده وراثتی هرچی باشه به گرما مقاومه، ولی نمیدونسته این ماده دی ان آس، یادت باشه. ولی گفت ماده وراثتی قابل انتقال از یک جاندار به جاندار دیگه، یعنی وقتی وارد باکتری زنده فاقد پوشینه بشه اونو تغییر شکل میده و بعد به نسل بعدم منتقل میشه. خلاصه تو آزمایش 4 یادتون باشه که همه موش ها مردن مثل آزمایش 1، ولی فرقش اینه که تو آزمایش 1 فقط باکتری های زنده پوشینه دار بود توی خون موش های مرده، ولی تو آزمایش 4 هر دو بود. حالا بریم توی کتاب درسی. میگه گریفیت مشاهده کرد که تزریق باکتری های پوشینه دار به موش، بالاش برس آزمایش 1، باعث بروز علائم بیماری و مرگ میشه. حالا چون عدسه میکنن، سرفه میکنن، تب میکنن، هرچی میکنن و مرگ میشه. در حالی که تزریق باکتری های بدون پوشینه به موش های مشابه، یعنی آزمایش 2، باعث بروز علائم بیماری نمیشود. خب تا اینجا گفت، تا اینجا که نقطه داره قطع سوم بعد آزمایش 2، تا اینجا گفت پوشینه عامل بیماریه. تا اینجا او در آزمایش دیگری، بالاش بریم 3، باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما رو به موش ها تزریق کرد. مشاهده کرد که موش ها سالم موندن، هیچ باکتری هم تو خونش نبود، چون چیز مرده زده بود زیاد نمیشه که. گریفیت نتیجه گرفت، یعنی بعد از، من به جای شما باشم بعد از کلمه گریفیت میرسم بعد از آزمایش 3، نتیجه گرفت که وجود پوشینه، این به تنهاییش خیلی مهمه، به تنهایی عامل مرگ نیست، نیاز هست برای مرگ ولی به تنهایی نمیتونه باعث مرگ بشه. سپس آزمایش 4، مخلوطی از باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما و زنده بدون پوشینه رو به موش ها تزریق کرد. برخلاف انتظار موش ها مردند. او در بررسی خون و شش ها، خون یه بافت پیوندی، اینطوری هم میتونه سوال بده، همه رو من سوال کردم براتون. شش ها هم که دیگه میدونستید از قسمت های اسفنج مانندی داره و تارن کبوتی مویرک ها و اسفنج مانند حبابک ها و از نایجه ها تا نایجک و اینها توشه. موش های مرده، تعداد زیادی باکتری های پوشینه دار زنده مشاهده کرد. مسلماً باکتری های مرده که زنده نشدن، بلکه ببین اینجا رو گوش کن، تعدادی از باکتری های بدون پوشینه به نحوی که این نمیدونست تغییر کرده و شد پوشینه دار. پس همشون نه، تعدادی، پس بعضی هم همون بدون پوشینه موندن. پس تو آزمایش 4 هر دو نوع رو دید. حالا این دو خط آخرم ببینید و بریم تست بزنیم. میگه از نتایج این آزمایش ها مشخص شد که ماده وراثتی میتونه به یاخته دیگر منتقل بشه، ولی ماهیت این ماده که چیه، از جنس چیه و چگونگی انتقالش مشخص نشد. پس یادت باشه در تست بنزجلو، در تست های گریفیت اسم دی ان آ نیاریم، این خیلی مهمه. ماهیت و اسم خود دی ان آ رو تو تست نباید بیاره. حالا که قشنگ درس رو یاد گرفتید، بریم این شیر تست بزنیم. الان میتونید صدای منو پاوز کنید، خودتون تست رو بزنید، جواب تشریح رو بخونید و بعد نظرات من رو ببینید. خب امیدوارم تست رو زده باشید، بعد گوش کرده باشید. کدام نتیجه گیری در مورد فعالیت های محققی بود که اطلاعات اولیه در مورد ماده وراثتی اولین بار از تلاش ها و آزمایشات وی به دست اومد؟ ببین این همون خط مهمی بود که مثلا اینطوری تست کنکور تر میکنن، یعنی خطی از برای همین میگن کتابو باید خوب بلد باشید، نه جزء خون باشید، دقیقا خط کتاب. این داره آزمایش گریفیت رو میگه. 1، در آزمایشی که فاقد باکتری زنده بود، یعنی آزمایش 3، مطابق انتظار او موش ها از بین نرفتند. خب میگه در آزمایشی که فاقد باکتری زنده بود، مطابق انتظار او موش ها از بین نرفتند. این آزمایش 3 بود. تو آزمایش 3 نمیدونست، داشت آزمایش میکرد، چیزی براش قابل انتظار نبود، چون نمیدونست، اتفاقا فکر میکرد که کپسول عامل بیماریه. و اتفاقا انتظار داشت که حالا که کپسول عامل بیماری از آزمایش دوم نتیجه گرفته بود که کپسول عامل بیماری پوشین عامل بیماریه، اتفاقا انتظار داشت تو آزمایش سوم کپسول به تنهایی بکشه. بعد از آزمایش سوم فهمید که پوشین به تنهایی عامل بیماری نیست. پس یک غلط. دو، بعد از آزمایش چهارم موفق به کشف واکسن بر علیه سینه پهلو شد. اولا این دو تا غلط داره. اولا پیدا نکرد واکسن رو. ثانیا اصلا این دنبال آنفولانزا بود. بعدا فهمیده شد که این باکتری عامل سینه پهلوه نه آنفولانزا. سه، از فعالیت‌های اون مشخص شد که ماده وراثتی میتونه بین یاخته‌ها منتقل بشه. بله، خط آخری که با هم خوندیم تو کتاب. سه جواب. حالا اگه مثلا همین سه رو میگفت، از فعالیت‌های اون مشخص شد که دی ان ا میتونه بین یاخته‌ها منتقل بشه. اون موقع غلط بود. چون ایشون از دی ان ا بودن اون ماده وراثتی چیزی نمیدونست. چهار، برای اولین بار به نقش دی ان ا در ایجاد گفتم اسم دی ان ا تو آزمایش گریفیت اومد غلط. پس جواب گزینه سه میشه.